دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران کنه، مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنیم به ساحت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، و بعد هم سلام میکنیم به محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، به شبکه جهانی سلام دو. برنامه حملات کور و پاسخهای مستدل خیلی خوش آمدید. باز همین توفیق رو داریم تا در خدمت استاد ارجمند کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله پاسخهای مستدل ایشون رو در مقابل حملات کوری که به ساحت مقدس پیامبر اسلام صلوات الله علیه و قرآن عزیز کتاب مقدس ما مسلمانان صورت گرفته تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. همونطور که بیننده این برنامه بودید در دو قسمت و در جریان قرار گرفتید، در اولین پاسخهای مستدلی که آقای دکتر فریدونی اشاره کردن بهش دو نکته اساسی رو فرمودن. این که اولا هر کسی که میخواد وارد حوزه نقد کلام الله قرآن کریم بشه بایستی که به زبان عربی به صورت کامل مسلط باشه تا بتونه مفاهیم قرآن رو آن گونه که در زبان عربی هست با توجه به مفاهیم کلمات درک بکنه و بعد اون رو به نقد بکشه. و دوم این که باز کسانی که میخوان وارد نقد قرآن کریم بشن و میخوان کلام خدا رو نقد بکنن بایستی توجه داشته باشن که کلام خدا از بی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد به عنوان اولین سوره قرآن کریم شروع میشه و تا سین آخرین آیه سوره ناس که آخرین سوره قرآن کریم هست خاتمه پیدا میکنه. در این محدوده اگر کسی میخواد کلام خدا رو به عنوان قرآن کریم مورد نقد قرار بده بایستی کار بکنه و نباید کاری داشته باشیم به این که در قرآنی که مکتوب هست و چاپ شده در اختیار ما هست قبل از اینها و بعد از اینها چه نوشته شده. میخوام ادامه صحبت های آقای دکتر رو بشنویم با توجه به کلامی که از عزیزان دوستان ما در اون شبکه ماهواره‌ای برای شما پخش میشه. آقای دکتر سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين و سلام به محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان، و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو انتخاب کردن برای اینکه از لحاظ بگذرانند، و با سلام خدمت حضرت عالی، من در خدمت شما هستم. برنامه رو آغاز خواهید فرمود انشاءالله، ما هم بنابر آنچه که میشنویم پاسخهایی رو عرضه خواهیم داشت.
آقای دکتر اگر موافق باشید و صلاح بدونید مقدمه ای رو بفرمایید در حالا تکمیل صحبت های قبلی در دو برنامه قبلی، یا یک خلاصه از اون توضیحات رو بفرمایید و بعد هم باز قسمت های از اون برنامه رو تماشا بکنیم و پاسخ های شما رو مجدد
گمان میکنم که اون مقدمه که لازم و جناب عالی بیانش کردید دیگر من بخوام بگم همون تکرار فرمایشات شما خواهد بود و توجه من به این مطلب جلب شده و میخوام توجه ها رو به این قضیه جلب بکنم که از این مطلب که به قرآن حمله می شود ما نگران نباشیم، هرگز نگران نباشیم. به قول اون شهید بزرگوار که قرآن نشان داده که از هر سمت و سوی که مورد حمله قرار گرفته از همون سمت و سو سربلندتر و موفقتر بیرون آمده است. برخی کلمات رو اگر می شنوند تحمل بکنن بینندگان محترم و حوصله کنن. اینها اجبالا مطالب تازه نیست، از سابق زمان این حرفا بوده، حالا شما هست و تا زمانی هم که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کنی حملات ادامه خواهد داشت. اون که مهمه بدانیم که قرصی و سفتی و استحکام آیین ما از همه کوههای عرشورم که راسخ عالم زیادتر هست. بنابراین هرگز نخواهد لرزید و هرگز نخواهد از جا بیرون بیاید.
انا نحن ننزل ذکر
و انا له لحافظون. خدای متعال خودش وعده فرموده و مسلمان ها هم انشالله قوی دل باشند که این وعده خدا قطعا عملی خواهد شد.
بسیار. پس اگر موافق باشید قسمت هایی از اون برنامه رو تماشا بکنیم و بعد هم خدمت شما باشیم.
یه مقدار دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون رو باز بکنیم. قرآن داریم تو خونمون و میگیم باید سوال کنیم که این از کجا اومده، این اصلا شروعش جمع‌آوریش از کجا. میدونم این داستانهایی که هی میگیم میگن و گفتن و شنیدیم سینه به سینه رسید، از کجا میدونیم اینا درسته؟ وقتی که قرآن رو باز میکنیم، حالا ترجمه آقای قمشه‌ای ولی همه ترجمه ها این رو داره که اینجا نوشته که این قرآن بر طبق قرائت عاصم و به روایت حفص هست، یعنی چی؟ منظور این اصطلاح چیه؟ پس میخوایم درباره تاریخ شروع بکنیم صحبت کردن، درباره تاریخ شکل گرفتن قرآن بر طبق خود منابع و اسناد اسلامی که این رو به ما میگن. خیلی وقتا واقعا داشتیم با هم صحبت میکردیم، نه تنها ایرانیای عزیز خود قرآن رو اصلا نمیخونن، کاری ندارن که تو خود قرآن چیه، همین بالا تاخچه باشه، نمیدونم ببوس از زیرش رد شو، بلکه درباره این قرآن هم که اصلا این چی هست و چطوری جمع‌آوری شده کسی معمولا تحقیق نمیکنه. و ما هدفمون اینه که تو این برنامه‌ها این صحبت‌ها رو باز بکنیم، سوال‌هایی رو مطرح بکنیم. خیلی میشه به نظر من تو دنیایی هستیم که باید یاد بگیریم با احترام، بدون هیچ نوع توهین و مسخره کردن با هم صحبت کنیم، حتی با دیدگاه‌های بسیار مختلف. یعنی اگر من همیشه فقط بخوام با کسانی که صحبت کنم که حرفای منو میپسندن، این که نمیشه تو دنیای امروز. وقتی واقعا من خودم میگم توی فعالیت‌های گفتگوی ادیان زیاد شرکت کردم، گفتگوی ادیان بین مسلمان‌ها و مسیحیان متفکر، و خیلی وقتا اصلا نمیخواد کسی وارد این نوع صحبت‌ها بشه، همش صحبت‌هایی که بتونیم دیگر رو تأیید بکنیم. بله. ولی واقعیتی که باید یاد بگیریم که آقا ما با هم اختلاف نظر داریم، بله، اختلاف عقیده داریم. و بدون رودرواسی آیا امکان داره که با احترام بشه با همین اختلافا رو مطرح کرد؟
هیچ دشمنی هم قرار نیست دامن بزنیم.
بله، نبخوایم توهینی بکنیم، دشمنی بکنیم، مسخره بکنیم واقعا، ولی خیلی ابجکتیو، خیلی واقع بینانه بشینیم با هم یه سری بحثایی رو بکنیم. توی ایران خب دوستان مسلمان آزادی دارن خیلی کتابهایی رو چاپ بکنن، قول زیاده در بین نویسنده های اسلامی که کلمه جا به جا نشده، حرفی جا به جا نشده و قرآن
خود خدا محافظه،
خود قرآن آیه داره، خدا خودش حفظ میکنه کتابش رو و این از اون کتاب آسمانیست، کپی همون کتاب آسمانی و ازلیه که اومده نازل شده و واوی حرفی تکون نخورده، جا به جا نشده، برخلاف انجیل مسیحی ها که تحریف شده، تورات یهودی ها که تحریف شده، قرآن خدا رو 100,000 مرتبه شکر بدون هیچ نوع دستخوردگی همونطوری که پیغمبر گفت نوشته شد، جمع‌آوری شد و امروز بعد از 1400 سال این قرآن به دست ما رسیده. این داستان بله. کلی از
این باور تمامی مسلمین
هستش. خب حالا اون آیاتی رو که توی قبل از این برنامه رو شروع کنم شما خواسته بودم که همین دو سه تا خود آیه‌ای که خود قرآن مطرح می‌کنه درباره خودش، خود قرآن درباره خودش چه ادعایی داره. چون خب بالاخره واقعیت اینه که تو خود متن قرآن که نمیگه این کتاب 114 سوره داره، این همه آیه داره، پس این ولی درباره خودش قرآن چه ادعاهایی می‌کنه؟
بله، سوره بروج رو می‌خونم آیه 20 و 21. بلکه این کتاب قرآن است که در آن که در لوح محفوظ حق نگاشته است.
اوکی، میتونی شماره سوره رو بخونیم؟ ما توی خارج عادت داریم اسم سوره رو نمیگیم، شماره سوره. این بله. چه شماره بالاش ننوشته؟
نه. اوکی. اجازه بدید توی فهرست بهش
اشاره. مسئله نیست، حالا بعدن.
بله. آیه چهارم از سوره زخرف هست، من براتون میخونم. و همان اون در لوح محفوظ نزد ماست، بسی بلند پایه و مستحکم است.
اوکی. پس خود قرآن، اینو به فارسی لوح میگیم، لوحه نمیگیم؟
بله، لوحه کسره داره، لوح
اوکی در واقع بله من حالا اینجا حالا کلاس فارسی رام بعدا بعد واسه بنده بذارید ولی پس این اشاره ای که خود قرآن بله. به خودش میکنه که این از لوح محفوظ اومده نازل شده و پیغمبر هم این رو گفته و این به دست ما امروز رسیده بر طبق عقاید اسلامی. البته اینجا من یه پرانتزی رو میخوام باز بکنم. شما دفعه پیش از من سوال کردی که آیا اتفاق نظر هست بین مسلمون ها شیعه و سنی به خصوص درباره همه این مسائل که من حالا اینا واردش میشم بعدن، ولی از نظر الهیاتی، از نظر الهیاتی در تاریخ اسلام خیلی بحث بود از همون اوائل بین اکثریت مسلمون ها و یه گروهی به نام معتزله که حالت فیلسوف های اسلامی بودن که بعد معتزله دیگه از صحنه میرن و بعد شیعه. نفوذ معتزله از نظر فلسفه و عقلانیت توی شیعه هم خیلی اثر میذاره.
خب صحبت های آقای دکتر توسلی، آقای دکتر به اتفاق شما شنیدیم، تقاضا میکنم پاسخاتون رو بفهمید.
به حول قوه الهی شروع کنیم انشالله نقد این مطالبی که در این چند دقیقه اینجا گفته شد. یه سری اشتباهات بسیار فاحش در بیانات هر دو این بزرگوار وجود داشت که ما یک کمال تأسفه، یعنی تایید بکنه اون حرف ما رو که خلاص کسی بخواد در رابطه با قرآن بیاد بحث بکنه اقلا حداقل اطلاع در مورد قرآن رو داشته باشه.
بله.
مثلا نگاه کنید، این آقای توسلی عبارتی رو بیان کرد که من عیناً نوشتم که این قرآنی که الان در دست ما هست کپی همون کتاب آسمانیه. کدوم کتاب آسمانی؟ اگه قرآن در جای دیگری هم به شکل دیگری وجود داره که حالا این کپی اون باشه آخه، این یک بحثه. مثلا کتاب ام الکتاب یعنی چی؟ مثلا لوح محفوظ یعنی چی؟ اینا چیزایی که ایشون درش تقریبا و تحقیقا بلکه هیچ نوع اطلاعاتی نداره. اون که ما بر اساس همین آیاتی که ایشون فارسی خوندن، البته آقای مدبر خوندن و کلمه زخرف رو هم غلط گفتن متاسفانه مثل بقیه بیاناتشون، ما اعتقاد داریم و از این آیات برداشت میکنیم این که قرآن کریم نشأت یافته از علم خدای متعاله. در واقع این علم صورتی به نام قرآن در روی زمین و در میان زمینیان پیدا کرده است. این معنای ام الکتاب، معنای لوح محفوظ غیر از این نمیتواند باشد. پس بنابراین علمی از خدای متعال که به این شکل تظاهر و جلوه پیدا کرده است، اینو بهش میگیم ما قرآن کریم. برای اینکه این مشکل بزرگ آقایون در جهت فهم کلمه ام الکتاب و لوح محفوظ حداقل حل شده باشه.
یعنی قرآن همان لوح محفوظ یا ام الکتاب یا قسمتی از ام الکتاب؟
همش نیست البته، نشأت یافته است،
نازل شد به پیغمبر،
نشأت یافته، از اونجا منشأ گرفت. این علم خدای متعال هست که به شکل قرآن کریم تظاهر و تجلی پیدا کرده. مثلا تو فهم این دو تا لغت خیلی گرفتار اشکال نشوندی، چون متاسفانه عرض کردم در مسائل عربی و ادبی فوق العاده آقایون ضعیف تشریف دارن دیگه.
بعد آقای دکتر عذر میخوام من این سوال رو هم بپرسم، آیا ام الکتاب همون لوح محفوظه دیگه؟
این ام الکتاب چون قرآن به عنوان به اصطلاح مترادف استعمال میکنه علل اصول باید همینطور باشه دیگه. بعد باز عنوان کردن که ما نظرمون این است که بخوایم ایرانیان به فکر بیفتند. البته این خیلی خوبه، منم دارم تایید میکنم، چون من تصورم برای اینکه قرآن به دست ما خیلی مفت و مجانی رسیده و چون مجانی رسیده واقعا قدرشو نمیدونیم، رو این جهت لازم گاهی اوقات تلنگرهای زده بشود که ما سراغ این کتاب بریم و با تعمق بیشتر به کتاب نگاه بکنیم. و خوشبختانه این تلنگر زده شده، یعنی افرادی برای این کار دارن اقدام میکنن که مدعی هستن ما دو تا مثلا فوق لیسانس در الهیات مسیحی داریم و یک دکترا در مطالعات اسلامی داریم. این حرف چقدر درسته من نمیدونم، ولی میزان مطالعات اسلامی حضرات از همین چند دقیقه که بر ازشون مطلب پخش کردیم کاملا روشن میشه و واضح میشود و مردم بدانند که چه کسانی دارن به قرآن حمله میکنند بدون هیچ گونه اطلاع و آگاهی از خود قرآن کریم دارن حمله میکنند. ما هم از این مطلب خوشحالیم. نکته دیگری که باز لازم به بررسی و گفتن هست اینه، چون چندین نوبت عنوان میکنن که من نیامدم که عقیده کسی رو مسخره بکنم و به کسی هر رو تهمت بزنم، اتهام بزنم از این گونه امور. خب واقعا این بار دومیش از ایشون بداریم همش کلام میشنویم که ما میخوایم ایرانی‌ها رو به فکر بندازیم، میخوایم خلاصه بیان مطالعه کنن، چون ایرانی‌ها عادت به مطالعه ندارند و در مملکت ما هموطنان ما میگن گفتند و میگویند و چنین. خب اینا اسمش چیه؟ بعد نمیدونم اگر اهانت نیست اسم اینا چیه هستش. یه نوبت با این مطلب و جواب مفصل گفتیم، البته دیگه نیازی به پاسخگویی. اگر شما واقعا خیلی دلتون برای این قضایا میسوزه، یه فکری بکنید که حداقل مسیحیانی که در ایران دارن زندگانی میکنن نسبت به کتاب انجیل حداقل همش مطالعات داشته باشن. که ما که با هر کس که برخورد کردیم از بزرگ تا کوچک نسبت به انجیل اطلاعات حداقلی رو هم نداشتن این به اصطلاح. اما نکته بسیار مهمی که ما در این ارتباط باید حتما بهش توجه پیدا بکنیم، حتما باید ما بهش به اصطلاح عنایت داشته باشیم، این بحث خود قرآن کریم هست. ما دقیقاً داریم دنبال این مطلب میگردیم، چون ایشون یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآنی که الان موجود هست همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح. از کجا میتونیم اطمینان داشته باشیم که به اصطلاح این قرآنی که عثمان جمع کرده همون قرآنی که بر پیغمبر اکرم نازل شده باشه؟ البته اینجا هم یک بحثی وجود داره که اساساً اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده. اساساً پیغمبری پیغمبر رو قبول ندارن. حالا چرا دارن این حرفو میزنن؟ این بعد خودشون سوال بکنیم. شما که اصلا اعتقادی به اینکه قرآن کتاب آسمانی است ندارید، در جاهای مختلف مطلب بیانش کردید، پس چرا میگید این قرآن همون قرآنی که بر پیغمبر نازل شده باشه؟ اینو از باب چی دارید میگید؟ اگر نازل شده از قرآن کریم، پس قرآن کتاب آسمانیه. و حالا که شما در جاهای مختلف صحبتاتون عنوان میکنید که اصلا کتاب آسمانی نیست، این دو تا با هم دیگه کاملا متناقضه، کاملا با هم تناقض داره. اجمالا این بحث مطرحه که قرآن کریم که بر پیغمبر اکرم نازل شده، آیا این کتاب در زمان خود پیغمبر اکرم جمع آوری شده بوده و یا نه؟ تمام حرفا سر این الان، یعنی چندین برنامه از فرمایشات و حضرات تو همین ارتباط میگذرد. اینا معتقدن، یعنی بر واقع بر این باورند و میخوان این باور رو هم به دیگران القا بکنند که اساساً قرآن کریم در زمان شخص پیغمبر جمع آوری نشده بوده، به شکل قطعات پراکنده این طرف و اون طرف و اون طرف و اون طرف و بیش این صحابی بیش اون صحابی، تا بعد از او یه عده‌ای به فکر افتادن که خلاصه از پیغمبر اکرم که قرآن رو به خاطر اینکه حفظش کنند از نابودی بیان جمعش بکنن. بحث عمده و اساسی که الان ما با حضرات داریم سر این ماجراست که اساساً قرآن زمان پیغمبر جمع آوری شده بوده و یا نشده بوده. این یه بحث بسیار مهمی است که البته این بحث ما مفصل بازش میکنیم، یعنی تمام آنچرا که حضرات عنوانش کردن اینها رو ببینیم بررسی میکنیم، بعد نظرات دیگری رو هم عرض و ارائه خواهیم کرد و از این میان قضاوت رو به عهده خود بینندگان محترم میذاریم که حرفای به اصطلاح بزرگان تا چه میزان با حقیقت میتونه منطبق باشه. نکته ای که باز من تذکر باید بدم، توجه باید بدم اینه، متاسفانه ما با افرادی الان مواجه هستیم، یعنی خود آقای دکتر توسلی و خود این آقای مدبر که دیگه او وضعش بسیار خلاصه درامتر از آقای توسلیه، که اینا از حقایق قرآنی و از مندرجات و محتویات قرآنی تقریبا هیچ نوع اطلاعی ندارن. و شیرین قاعد بود که زمانی آقای توسلی در مسئله درمانده میشه تا سراغ آقای مدبر بری که از آقای مدبر سوال بکنه و او هم اطلاعاتش در این زمینه در حد صفر و در حد زیر صفره. نکته ای که بعد ما با آقای اینجا تذکر بدیم، من نمیدونم دقیقاً و قطعاً هدف و در واقع مقصدی که در این مسائل تعقیب میشه چی است. حدس میزنم چه باید باشه، اما دقیقاً بتونم بگم پشت این قضیه چیشی خوابیده اون، ولی یه چیزی رو باید توجه داشته باشیم. خدایی وجود داره که این خدا حاضر و ناظره، داره ما رو میبینه، از اعمال ما کاملا مطلع، نه از اعمال ما مطلع هست، بلکه از آنچه در وجود و ضمیر ما میگذرد خدای متعال مطلع. و ما معتقدیم که این خدا عادله و این خدا روزی رو به عنوان روز رستاخیز و قیامت معین کرده. اونجا هر کسی باید بیسته و نسبت به آنچه که انجام داده از پاسخگو باشه. آیا واقعا این نوع سخن گفتن درباره قرآن ولو کتاب آسمانی هم نباشه؟ ادعای اول این که نمیخوایم اهانت کنیم، نمیخوایم فلان کنیم، پژوهشی در قرآن میگید، وقتی وارد محتویات و مندرجات حرفاتون میشید که سراسر اتهام، اصلا سراسر مسخره کردن است که شما به هر حال عقاید 1,500,000,000 مسلمان دارید به سخریه میگیرید. حالا ای کاش که این سخریه گرفتن ها بر مبنای استدلال بود، یعنی مدارکی وجود می داشت، شما بر اون مدارک تکیه می کردید بعد این حرفاتون رو می زدین. باز یه چیزی، در حالی که الان تمام یک سری برداشت های ذهنی و فکری، اونم ذهنی و فکری از قبل جهت گرفته شده است. من یک نکته اینجا باید حتما خدمت بینندگان محترم عرض بکنم، شما بهش عنایت بفرمایید که نکته بسیار مهمیه. در بحث های تحقیقی انسان باید کاملا خودش رو و ذهنش رو از آنچه که در به اصطلاح زمینه اون مطلب قبلا اندوخته پاک بکنه، وگرنه اسم این کار تحقیق نمیشه، اسم این کار میشه قلم زدن جانبدارانه یا سخن گفتن جانبدارانه. مثل این میمونه، واقعا انسان مختاره یا مجبوره از نظر انجام اعمال؟ خب من میام یه بررسی میکنم، یک سری این اعتقاد رو بیان کردن، یک سری اون اعتقاد بیان کردن، همه رو یک یک باید برم ببینم، مقابل هم قرار بدهم، وقتی قرار دادم چیکار میکنم، وقتی من انتخاب میکنم، این راه کار. ولی بنده قبلا پذیرفته باشم از هر مسیری که میخواد باشه که انسان مجبوره، وقتی میام بررسی میکنم به دلایلی که طرفداران اختیار انسانی عرضه کردن گوش نمیدم، من ممکنه نظر بگذرونم، بهش توجه نمی کنم،
بیشتر به اون پیش زمینه های ذهنی خودم
میرم سراغ اون دلایلی که با پیش زمینه های خودم و پیش داوری های خودم منطبق باشه. اینجا نمیام تحقیق بکنم، میام نظر خودم رو بر مدارک تحمیل بکنم،
یا حتی اون تحقیقات که انجام میدم همشو منطبق بکنم بر اون.
همین میگم دیگه، همون تحمیل بناش عموده بله. دیگه یعنی تحقیقات میرم در اختیار خودم قرار میدم. من حافظ رو نمیشناسم، آقا بذار هر راجع به حافظ هر چی بدونی بذار کنار، دیوانش رو بگیر از اول تا آخرش بخون، بعد بگو حافظ هم چه آدمی بوده، سعدی هم چه آدمی بوده. این راه تحقیق کردنه.
حتی یه مقدار سخت آقای دکتر، آدم اون پیش زمینه‌های ذهنی خودش رو بخواد نادیده بگیره،
ولی اگر بخواد به حق برسه بعد این کار رو بکنه. مهمتر اینه که تو بخوای یه درم به این راه دعوت کنی آخه،
بله،
یه وقت راهیابی خودت حالا خیلی معونه نداره، خودت مسئول خودت هستی. یه وقت یه سری حرفایی رو میزنی میخوای دیگران به حرفت توجه پیدا کنن، یعنی مسئولیت عده دیگر را میخوای به گردن بگیری، خیلی سخت خواهد شد. فردا هم باید پاسخگوی عمل خودم باشم و اعتقادم، هم پاسخگوی این که مردمو هول دادم به اون طرف باشم،
بله،
در برابر خدای متعال.
این گونه ما میتونیم عدالت رو رعایت بکنیم.
این کسی که خودش معتقده اصلا زبان عربی بلد نی، تو زبان فارسی هم لنگ میزنه، تو میخوای راجع به چی قرآن رو صحبت بکنی؟ قرآن داریم صحبت بکنیم. بازم من تکرار میکنم، ترجمه قرآن نه، الهی قمشه‌ای هر کس دیگری ترجمه قرآن کرده یه کاری کرده، یوسف علی بریم که ترجمه قرآن به انگلیسی کرده یه کاری کرده. حالا مهم اینه که من خود قرآن رو بدونم، قرآن را بدانم، و قرآن دانستن معناش این است که بتونم آیات قرآن رو بخونم، تک تک لغاتش رو حالیم بشه و جملات رو از تو خود قرآن کریم در بیارم بیرون. این میشه قرآن فهمیدن. حالا با تفسیر و توضیح حرف و کار نداریم، حداقل معانی خود آیات رو.
بله.
آقای توسلی، شما که اومدین خود قرآن رو نقد کنی و عنوان برنامه پژوهشی در قرآن، آقا پژوهشگر باید کسی باشه غلن زبان قرآن رو بشه. شما از این نوع به اصطلاح وادادن ها توی صحبتاتون فراوان دارید، در جای خودش جاری بهش توجه پیدا خواهیم کرد و تک تک و تذکر خواهیم داد انشاءالله.
بله. و این نکته رو هم باز خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم که تأکیدی که حضرت عالی میفرمایید برای اینکه حتما کسی که میخواد قرآن رو بفهمه بایستی به زبان عربی به صورت کامل مسلط باشه به عنوان زبان قرآن، به ویژه برای کسانیه که میخوان نقد بکنن و یا به قول شما کسانی رو هم حالا یا دعوت بکنن یا دور بکنن از کلام الهی، و عوام مردم برای فهم قرآن شاید نیاز نباشه که با اون دقت و با اون ظرافت زبان عربی رو یاد بگیرن، هم که توجه به مفاهیم و ترجمه های زبان فارسی و انگلیسی داشته باشن برای هدایت کافیه.
نکته‌ای که باید تذکر باز بدم اینجا، ایشون بحث معتزله رو مطرح میکنه.
بله.
یعنی فلاسفه اسلامی، جامعه فلاسفه اسلامی فقط تو معتزله نیستن، باز تأسف می‌خوام از این ماجرا، چون بحث‌های فلسفی در هر دو قضیه آمده، هم در قضیه اشاعره آمده هم در قضیه مفوضه آمده، هر دو شما دیشون مفوضه رو به عنوان به اصطلاح فلاسفه اسلامی، بعد بحث تأثیر پذیری شیعه رو از اونها، همین از کجا آوردن ایشون؟ میخوام بگم میزان اطلاعات بالایی نیست. کجا ایشون اثبات میکنن که شیعیان آمدن و از به اصطلاح مفوضه تأثیر پذیرفتن؟ از کجا هم حرفی میزنن؟ مدرکی مطلب چیه؟ شیعیان کاملا مشخصه، اولا با اهل سنت و جماعت در بسیاری از امور با همدیگه اختلاف دارن. بله، تنها بحث امامت و خلافت و ولایت عرفا نیست.
بله.
خیلی جا با همدیگه اختلاف دارن که اگر من لازم باشه همه رو خواهم گفت. باز بخوام به ایشون بگم که در امری بخوای ورود بکنی حداقل باید درش یه حداقل اطلاع داشته باشی، این حداقل هم وجود نداره. شیعیان با اهل سنت و جماعت در امور مشترکن، در خیلی از امور هم با همدیگه اختلاف دارن، اختلاف نظر دارن.
بله.
و بعد شیعیان اساسا افتخارشون بر اینه که دنبال ائمه شون رفتن. شیعه از مفوضه از واصل ابن عطا تأثیر نگرفته، هرگز مطلبی رو نپذیرفته. شیعه هر چی میگه از مسیر ائمه اش داره میگه، و اینم اشتباه فاحش دیگری که ایشون در این ارتباط به اصطلاح مرتکب شدن دو خلاصه به خورد بینندگان محترم دادن، اصلا جری چیزی نیست.
بله.
شیعه افتخارش این که دنبال ائمه دوازده گانش رفته، چون معتقد است که اینا باب علم پیغمبر اکرمن و دارندگان علم الهی هستن، هر نوع نیازی شیعه داشته باشه بره سراغ این بزرگواران، این نیاز مرتفعش میکنن.
بله.
دیگه نیازی به واسطه ابن عطا در حالی که امام جعفر صادق وجود داره اصلا وجود نداره. بنابراین خب اینا سراغ امام جعفر صادق از اون میگیرن دیگه.
بله.
اینم اشتباه بزرگ دیگری که ایشون در این بیاناتشون مرتکب شده.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. اگر که صحبت خاص دیگه ای نمونده، با توجه به اینکه فرصتمون رو به اتمام هست، بقیه مباحث رو بگذاریم برای برنامه بعدی. ضمن اینکه حالا با توجه به این که طیف گسترده ای از بینندگان، حالا چه اونهایی که شاید تحقیق کرده باشن راجع به قرآن، چه اونهایی که نه فقط بسنده کردن به خواندن ترجمه قرآن یا حتی عربی قرآن بیننده ما هستن و شاید در جریان خیلی از این مسائل نباشن، اگر موافق باشید در برنامه‌های آینده راجع به همین شبهاتی که این دوستان ایجاد کردن و القا کردن به بینندگان با توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم. اینکه چه کسانی هستن قرآن رو جمع‌آوری کردن، در زمان پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد، بعد از زمان پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد، راجع به حتی بحث معتزله و اشاعره صحبت‌های رو بفرمایید، و اون موردی که در برنامه اولشون اشاره کردن، همون قرائت عاصم و روایت حفص، راجع به اون هم باز توضیح بفرمایید که شبهه ها از ذهن بینندگان ما برطرف بشه. متشکرم از شما آقای دکتر. از همه شما بینندگان از ارجمند هم سپاسگزارم. در برنامه آینده باز هم در خدمتتون خواهیم بود، به اتفاق جناب آقای دکتر فریدونی استاد ارجمند کارشناس محترم برنامه. حتما ما رو همراهی بفرمایید در برنامه‌های آتی. وقت شما بخیر، خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این اهانت به مردم ایران، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارن.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیز بود،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.